أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. فرمودن فصلون لا یجوز و فی العقد دائم از زیاده علی الاربع. مرحوم صاحب جواهر فرمودن اجماعن ولی الاجماع المسلمین علی. با صاحب جواهر فرمودن که یکون و ضروره فی الدین، راجع به سیغشم فرمودن که دیگه چهار تا نداره، هرچه بخواد. این مسئله را خوبه که مجمل ازش بگذاریم و بحث کردن در اون خیلی ضرورت ندارد و بهترین راه اینه که از مسئله بگذاریم و بگیم که در بحث اجماع هست، ضرورت هست، روایات زیاده. مرحوم صاحب وسائل در اینجا بیش از 30 روایت نقل میکند، هم راجع به عقد دائم، هم راجع به عقد موقت، و روایت ها هم در باب ما یحرم و به نسب، همین جلد 14 وسائل. باز مسئله دوم و سوم و چهارم مربوط به کنیزها و این که وضع اونها چی، بیش از 4 تا میشه نمیشه. اون هم مسئله دوم و سوم و چهارم مربوط به وضع ما نیست. الان نه غلامی داریم نه کنیزی، الحمدلله سالبه به انتباع موضوع شده و نمیدونم هم چه شده. مرحوم سید در باب نکاح بیش از 30 تا مسئله راجع به غلام و کنیز آوردن، 30 تا مسئله که همه سالبه به انتباع موضوعه. حالا در مسئله اینجا، مسئله دو و سه و چهار مربوط به مسئله یک، دو و سه مربوط به همین غلام و کنیزه. اون که خیلی به درد بخوره حرف داره و باید درباره او صحبت کرد. مرحوم سیدم مفصل درباره او صحبت کردند. مسئله چهارمه. این مسئله چهارمم اولش خیلی به درد نمیخوره، برای اینکه باز مربوط به اون 4 زناست. اما کم کم که جلو بریم یه مسائل خوبی در این مسئله چهار پیدا میشه و کم هم پیدا میشه. مرحوم صاحب اوروان مسئله رو اینقدر طول و تفصیل داده باشن، باید سه چهار تا مسئلهش کرده باشن. مسئله چهار سه چهار تا مسئله است و ایشون یه مسئله کرده. لذا مجبوریم مسئله چهار رو از اول تا آخرش بخونیم و روی هر سه چهار تا مسئله صحبت کنیم. می‌فرماید اذا کان عنده اربعون فطلق واحده منهن. فراد نکاح الخامسه فان کان طلاق رجعیا لا یجوز ذالک الا بعد خروج المطلقه عن العده فان کان بائنا ففی الجواز قبل الخروج عن العده قولا المشهور على الجواز لانقطاع العصمه بینه و بینها و ربما قیل به وجوب صبر الى انقضاء عدتها عملا به اطلاق جملت من الاخبار و الاقوى المشهور و الاخبار محمولتون على الكراهه. تا اینجا مسئله چهارم مسئله همون مربوط به مسئله اول و مردای چهار زنی که گفتم مسئله رو مسکوتون انگ بذاریم خیلی خوب. اما از اینجا مسئله شروع میشه، مسئله معتنا به هم هست. می فرماید ولا کانت الخامسه اخت المطلقه فلا اشکال فی جواز نکاحها قبل الخروج عن العدت البائنه. دو تا خواهرند، یکی از خواهرها رو گرفته، جمع بین اختین نمیشه. حالا خواهر رو طلاقش میده، طلاق بائن، طلاق رجعی، برای اینکه طلاق نیم، در حقیقت زنشه، تا طلاق تمام نشه زنشه، اونم طلاق بائن. حالا در حین طلاق، یعنی در حین عده، در حین عده این زن میخواد خواهر دوم رو بگیره، میشه یا نه؟ بفرماید اشکال نداره، اشکال ندارد، برای خاطر این که روایت به خصوصه در اینجا هست. یه علتی هم در روایت ذکر شده که این علت معمم است و مخصص. سؤال می کند که دو تا خواهر، یکی خواهرها رو گرفته اما طلاقش داده، طلاق با این، حالا میتوانه در عده اون اولی دومی رو بگیره یا نه؟ حضرت فرمودن اگه طلاق رجعی باشد نه، چون زنشه قسمت هنو بین هر دو هست. و اما اگر طلاق با این باشه طوری نیست، برای این که دیگه بینونت بین این دو پیدا شده و قسمتی بین این دو نیست. مرحوم سید رو همین فتوا میدم، میفرمایند که فورود ناس فیه محللا بانقطاع العصمه، وقتی که چنین باشد اشکالی نداره. در قوم یکی از بزرگان، نه اهل علم، یه بزرگی در قوم، این بچه پیدا نمی کرد. دو تا خواهر بود، علاقه به هر دو داشت. اون دو تا خواهرم علاقه به هم داشتن و این دو تا زن در خانه این بزرگ شده بودن، بزرگ بودن، زندگی میکردن. و این برای این که هر به هر دوشون برسه همین کار رو میکرد. یکی از زنها رو شیغه میکرد یا عقد میکرد، بعد طلاقش میداد. بعد دو سه ماه وقتی طلاق میداد، بلا فاصله خواهر دومو میگیره تا عده او تمام بشه. وقتی عده او تمام شده بود، مدت صیغه اینم تمام شده بود، دو دفعه اون اولی رو صیغه میکرد. همینجور بالاخره یکی از اینها زن این بودند تا آخرم همینجور بود. لذا این مسئله هم روایت روشه، یکی از اون روایتشو بخونم، همم ازش یه علتی هست که از اون علت حسابی چیز استفاده میکنیم. راجعه به اون راجع به اون مسئله اولمون که گفتم خیلی اهمیت نداره، اما روایات فراوانی روشه. حالا چرا نمیدونم، روایات را مرحوم صاحب وسائل در ابواب استیفاء عدد، روایات باب سه روایات را نقل میکنه. از جمله روایت صحیحه محمد ابن قیس قال سمعت ابا جعفر یقول فی رجل کان تحته اربع نسبت فطلق واحده ثم نکه اخرى قبل ان تستکمل المطلقه العده قال فلیلحقها به اهلها حتی تستکمل العده. فرمود جایز نیست، باید این تمام بشه وقتی تمام شد اون وقت این کار رو انجام بده. اما روایات عکسشم که مرحوم سید فرمودن فیه قولان، روایت عکسشم هست، یکی از اون روایات را بخونم. صحیحه حلبی روایت یک از باب همون سه، فی رجل طلق امرأته او اختلقت منه آما آبانت علیه ان یتزوج اختها فقال اذا برعت قسمتها فلم یکن له علیها رجعه فله ان یختب اختها. این روایت مربوط به همون خواهری که طلق امرأته به طلاق باین، حالا خواهرشو میتونه بگیره یا نه. حضرت فرمودن اگه طلاق رجعی باشد نه، اگه طلاق باین باشد بله. علت آوردن فرمودن اذا برعت قسمتها فلم یکن له علیها رجعه فله ان یختب اختها. خب روایت با این علت جمع بین روایات اینجور میشه: اگر طلاق رجعی باشد جایز نیست، اگه طلاق با این باشد جایزه، طلاق رجعی باشد جایز نیست، برای اینکه طلاق رجعی اصلا این برعت عصمتها نیست، از زنی این بیرون نیامده، از همین جهت هم باید در خانه بمونه و نفقش هم باید بده. و اگرم نگاه شهوت‌آمیز کرد به عنوان رجوع زنش سو، حالا اگر به عنوان رجوع نباشد اون مسئله دیگه مربوط به حرف ما نیست الان، ولی بزرگان میگن اگر نگاه شهوت‌آمیز بهش بکنه این میشه زنش، طلاق باطل میشه و در حقیقت طلاق نیست، در حقیقت زنشه. امام علیه السلام در اینجا به عنوان اذا برعت عصمتها آورده، دیگه خواه نخواه جمع بین روایات اینا اختزا میکنیم در همه این چند تا مسئله، که اگر این طلاق با این باشد این میتواند دومی رو بگیرم، حالا خواهر باشد یا غیر خواهر، و اما اگر طلاق رجعی باشد نمیتواند. خب جمع بین روایات حسابی عرف جمع کند بین طلاق رجعی طلاق بایه، مخصوصا با این جمله اذا برعت عصمتها. بنابراین یه مسئله هست، مرحوم سید این روایت رو حمله بر کراهت کرده، ولی ظاهرن بعد حمله بر کراهت نداره، برای اینکه اگر گفتید اذا برعت عصمتها این علته، یا خود روایت گفت اختلعت منه آبانت لهو ان یتزوج، گفت طلاق خلعین. خب جمع بین روایات میشه، اگه طلاق رجعی باشه بیش از 4 تا نمیشه، جمع بین اختین نمیشه، بنابراین جایز نیست. اما اگر طلاق باین باشد، اگر دو تا خواهر باشد و طلاقشون طلاق باین باشد، جایزه. جوازشم برای خاطر اینه که این دوتا به مجردی که طلاق باین اومد یا اون خواهر رو طلاقش داد دیگه برعت اشبتو ها میشه، جمع بین روایات تو خود روایت خابیده، کراهتی تو کار نیم. اگه طلاق رجعی باشد جایز نیست، اگه طلاق خول باشد جایزه. اما مرحوم سید 3-4 جا اینجا این روایت ها رو حمله بر کراهت کردن و ظاهرن حمله بر کراهت وجهی نداشته باشن. خب این عبارت مرحوم سید تا اینجا که فرمودن که ول اقوا المشهور که جایزه، ول اخبار محمولتون علل کراهه، که ما میگیم اخبار محمولتون علل کراهه هم نیست، در خود روایت شاهد جمعه و اون اینه که در طلاق رجعی نمیشه ولا جمع بین اختین، اما در طلاق باین میشه ولا جمع بین اختین، یا نه در اون دو زنه بودن سه زنه بودن. می فرماید هازا ولا کانت الخامسه اخت المطلقه فلا اشکال فی جواز نکاحها قبل الخروج عن العده البائنه لورود النص فی معللا بانقطاع العصمه. گفتم اینم کما لا اشکال فی، این اشکال نه اونجا هست نه اینجا، ولا علت در جمع بین اختین آورده شده، اما به قاعده این که علت معمم است و مخصص دیگه معناش اینجور میشه که هر کجا برعت عصمتها جایزه، هر کجا لم تبرع عصمتها جایزین. یعنی هر کجا طلاق رجعی باشد جایز نیست، هر کجا طلاق باین باشد جایزه. در خود روایت آورده شده، وقتی در خود روایت آورده شده این جمله مرحوم سید که می فرمایند هازا ولا کانت الخامسه اخت المطلقه فلا اشکال فی جواز نکاحها قبل الخروج عن العده البائنه، به مرحوم سید میگیم که فلا اشکال فی جواز نکاحها قبل الخروج عن العده البائنه، حتی در این که دو تا خواهر هم نباشند و این که در اونجا اشکاله در اینجا اشکال نیست. علی ظاهر از نظر علمی وجهی پیدا نمی کند. ازا دو تا ایراد، البته این ایراد نیست، به مرحوم سید هست. یکی این که روایت رو حمله بر کراهت کردن جا نداره، حمله بر کراهت اونجاست که بخوایم تصرف در هیئت بکنیم، و در اینجا اون علتی که اومده اگرم نیمده بود عرف تصرف در هیئت نمی کرد، تصرف در ماده می کرد، می گفت طلاق رجعی جایز نیست، طلاق باین جایز است. راجع به اخت مطلقم بلا اشکال ندارد، چنانچه در اونا هم به واسطه روایتی که در اخت مطلقه است اشکالی نداره، و این که مرحوم سید می‌فرماید اونجا اشکال هست، اما قول مشهور مقدمه در اخت مطلقه اشکال نیست، بنابراین باز میتواند خواهرشو بگیره. به مرحوم سید عرض میکنیم که نه دیگه، لا اشکال در اون صورت اول، لا اشکال در این صورت، برای خاطر این که علت هم معمم است و هم مخصص. بعد می فرمایند که کما انه لا اشکال اذا کان العده لغیر طلاق کالفسخ به عیب او نحوهی، طلاق نداده اما یکی از اون عیبه ها در زن بوده که می توانسته فسخ بکنه، حالی که فسخ کرد بلا باید عده نگاه بدارد، اما در عده می تواند زنی را به جای این بنشاند. خب این هم مثل همون مسئله است، اگر لا اشکاله برای خاطر همین علتی که آورده شده دیگه در همه باید بگیم لا اشکاله، و اما اگر جمع بین روایات میخواید بکنید اشکال میبینید در همه، باید بگید که فیه اشکالون و روایات جمع حمله و کراهت میشه. لذا این مسئله بعدیشون هم دیگه هیچ تفاوتی با اون اخت مطلقه نداره، برای خاطر اون علتی که در روایت آورده شده. بعدش می فرماید که و کذا یعنی لا اشکاله ازا مادت رابعه، این بیشتر از همه واقع میشه، زنش مرده، این میخواد یه زن بگیره در عده 4 ماه و 10 روز، این باید صبر بکنیم. حالا در عده این زن میخواد زنی انتخاب بکنیم، آیا میشه یا نه؟ درباره اون زن که معلومه در عده است و بعد صحبت میکنیم، حتی لباسشم نمیتونه تغییر بده و آرایشم نمیتونه بکنه و حرفای طلا ازدواج و اینا رو هم نمیتونه بزنه، اما این مرده حالا میخواد جای این زن یه زن بنشانه، آیا میشه یا نه؟ باز ایشون میفرمان لا اشکاله، لا اشکال ازا کان العدل غیر طلا کالفسق به عیب او نحوه و کذا ازا ماتت رابعه فلا یجب و صبر الی اربعت اشهر و عشر و نص الوارد لوجوب صبر معارض بغیره و محمول علی الکراهه. حالا بازم اینجا دو دست روایته، یه دست روایت میگه صبر کنه، یه دست روایت میگه که نه لازم نیست صبر بکنه، میتواند همون فرداش زن بگیرد. مرحوم سید میفرماید جمع بین روایات حمله بر کراهتش میکنیم. اینم اگر یک کسی بگه حمله بر کراهت، نه، کراهت دو قسمه، یکی کراهت شرعی و احتضا و حضاضت داشته باشد، یکی کراهت عرفی و عرف این را غیر متعارف میدونه. ازا اینی که در روایت اومده جایزه، یعنی حکم، اون که فرموده جایز نیست یعنی غیر متعارفه، و چون غیر متعارفه این کار رو نکنه. ظاهرن کراهت اینجا هم اون کراهت اصطلاحی نیست که مرحوم سید می فرماید، بلکه کراهت عرفیست. و ما داریم بعض اوقات کراهت عرفیه، نه کراهت شرعی، یعنی عام غیر متعارفه، و چون عام غیر متعارفه عرفن این کار را نکنه بهتره. عده زن تمام نشده، حالا یه زن هم داشته باشه، عده زن تمام نشده بره زن بگیره، این متعارف نیست. اگر روایت میگه جایز نیست حملش بکنیم روایت را بر کراهت عرفی، نه کراهت شرعی و اصطلاحی. اما مرحوم سید همون قسم اول را، هم این هر دو را میفرماید محمولون علی کراهه. بعدش میفرماید و اما اذا کان طلاق او الفراق بالفصل قبل الدخول، دیگه فلا عدت حتی یجب الصبر الا یجب، دیگه اگه قبل دخول باشد که اصلا عده نداره، اصلا بحث نداره. یعنی یه زنی رو گرفته است، چهار رو فرض چهار زن یا خواهرش رو، حالا در اینجا اون فسخ پیدا شد، یا اینکه قبل دخول طلاق پیدا شد، به قول مرحوم سید که از عده تو کار نیست تا حرفشو بزنیم. ازا این جمله اما اذا کان طلاق اول فراق بالفسق قبل الدخول فلا عدت حتی یجب الصبر آلا یجب، اصلا اگر نفرموده بودند خیلی بهتر بود، برای اینکه بحث ما درباره عده است، نه اونجا که اصلا عده در کار نیم. بنابراین اون سطر آخرم اصلا به درد نمیخوره. حالا اون که تا اینجا اومدیم اینه که این سه تا فرعی که مرحوم سید فرمودن و دو تاشو حمله بر کراهت کردن، گفتیم که جمع بین روایات اختضاء میکنه حرف مرحوم سید را، مخصوصا اون علتی که تو بعضی از روایات اومده، کراهتام یکی کراهت اصل نیست بلکه حمل بر طلاق رجعی میشه، روایت ها کراهتی تو کار می، یکی هم کراهت عرفیه نه کراهت شرعی، و این که مرحوم سید هر دو را کراهت شرعی درست کردن ظاهرن وجهی ندارد. دیگه حرف نداره. اما برای خاطر این که مرحوم سید این فصل را خیلی طولانی کردن، روایات فراوانی هم در مسئله هست، اجازه بدید یک روز دیگه روی این بحث بکنیم انشاءالله. چیزی که باید توجه داشته باشیم و تبلیغشم بکنی این که فردا روز انتخابات و جمعه و باید در این انتخابات شرکت بکنیم، مخصوصا ما طلبه ها باید تبلیغشم بکنیم. لذا از همتون تقاضا دارم تو مسجد هاتون ظرف امروز و فردا تبلیغ این انتخابات رو بکنید. این انتخابات در این 30 ساله به بالا یه شعاری برای نظام مربوط به شخص و مربوط به صنف و امثال اینها نیست. بشین آقا، بشین. و کسی مثلا ضد انقلاب باشد، اصولگرا باشد، چپگرا باشد، گله داشته باشد، گله نداشته باشد، اینا مربوط به انتخابات و شعارهای نظام نیست. 22 بهمن باید همه شرکت کنند، مثلی که الحمدلله یه افتخاری شد امسال بیشتر از همه سالها. روز جمعه آخر ماه رمضان یه شعار است برای نظام. حالا من جمله این انتخابات که ما همه ساله داشتیم، این انتخابات شعار نظامه. یعنی ما اگر شرکت بکنیم نظام را تقویت کردیم، اگر شرکت نکنیم دشمن را شاد کردیم و خیلی هم روش مانور میدند و منتظرن انتخابات ضعیف بشه رو نظام خیلی مانور بدن، تضعیف بکنه. و مخصوصا انتخابات در میان غربی ها خیلی اهمیت داره، در حالی که خودشون شرکت در انتخاباتشون کمه ها، همیشه 140 هیچ وقت نمیشه، از ما هم الحمدلله همیشه 170 به بالا بوده. ولی شعار ما برای اونا خیلی دردآوره، چنانچه شرکت نکردن ما برای اونا خیلی خوشحال کننده است. و اگر یک کسی بگه که شرکت در انتخابات پس فردا روز جمعه، هم تولیست هم توری، تولیست تقویت نظامه، توریست یه تو دهن دشمنه، دشمن را ناراحت میکنه. بنابراین تقاضا دارم از همه تون شرکت در این گونه شعارهای نظام من جمله انتخابات هم داشته باشید، هم به مردم بفهمانید. حالا مثلا اگر ما فساد اقتصادی داریم که داریم، اگر ما فساد اداری داریم که داریم، اگر ما فساد اخلاقی داریم که داریم، اینا هیچ کدوم ربطی به اصل نظام نداره. و نظام ما همون جمهوری اسلامی، همون اسلام عزیزه و باید اصل نظام را هممون مخصوصا ما طلبه ها همیشه تقویت کنیم و به مردم هم بفهمانیم که نظام یه حرفی و اینی که فساد اخلاقی داریم یه حرف دیگه. و اینی که فساد اداری داریم ربطی به اصل نظام نداره. این که ما الان این گرانی غریب و عجیب جلو اومده، این فساد اقتصادی، این ربطی به اصل نظام نداره. اصل نظام اینه که همون اسلام عزیز اگه جدن پیاده شده بود، ما نه فساد اقتصادی داشتیم، نه فساد اداری داشتیم، نه فساد اخلاقی. اونجور که دلمون میخواست پیاده نشده. بنابراین باید ما این نظام را، شعارهاش رو اهمیت بدیم فوق العاده. و از باز بگم از همه تون تقاضا دارم هم شرکت کنید، هم تبلیغ کنید. انشاءالله روز جمعه یه افتخار خوبی برای اصل نظام باشد انشاءالله. و صلی الله علی محمد و آل محمد.